امنیتی و انتظامی ولایت خراسان رضوی از حضور مؤثر مهاجران افغانستانی در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ولایت خراسان رضوی قدردانی کرد و افزود در ماه رمضان اخیر بیش از 80 فعال اقتصادی افغانستانی برای مشارکت در توسعه خراسان رضوی اعلام آمادگی کردند که این ظرفیت نشان دهنده نقش مهم مهاجران در آینده ولایت است. شاه مقدری گفت مهاجران افغانستانی سالهاست در کنار مردم ایران زیستند، همزبان، همدین و همسرنوشت ما هستند و امروز بیش از همیشه نیازمند هوشیاری در برابر عملیات روانی دشمن مشترک هستیم. اما مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی ولایت خراسان رضوی هم گفت دو ملت ایران و افغانستان با پیوندهای عمیقی که دارند زیر پرچم اهل بیت علیهم السلام توطئه‌های دشمنان را خونسا خواهند کرد. جعفر سیدآبادی در محل مکب‌های مهاجران افغانستانی در مسیر حرکت عزاداران حسینی به سمت حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام در روز عاشورا در گفتگویی با همکارم چنین گفت:
یکی از نقاط اشتراک ملت ما و افغانستان همین پرچم اهل بیت و سید الشهدا علیه السلام که به حمد الله در طول این سالیانی که جمهوری اسلامی ایران میزبان مردم مهربان و عزیز افغانستان به عنوان مهاجر در کشورمون بودن، همین مودت اهل بیت، همین عشق به امام حسین علیه السلام و یاران با وفایشون باعث ایجاد علقه و روابط عاطفی بیش از پیش دو ملت شده. این رو ما به فال نیک میگیریم و خوشحالیم و برای ترویج این فرهنگ عاشورایی هم ما تلاش میکنیم، هم عزیزانمون در تشکلهای فرهنگی و حیات مذهبی افغانستان و همچنین عزیزانمون در کشور عزیزمون. این الحمدلله از برکت خون سیدالشهدا است که دو ملت رو کنار هم دیگه نزدیکتر از گذشته کنار هم نگه داشته.
نادر یارحمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخله ایران در گفتگوی ویژه خبری در تلویزیون ایران با ارائه گزارشی از روند خروج اتباعی افغانستانی غیر مجاز از ایران اظهار کرد. از سیوم حوت 1403 اعلام کردیم افرادی که غیر مجاز هستند باید کشور ایران را ترک کنند و آنانی که برگه سرشماریشان از تاریخ سیوم حوت باطل اعلام شده است باید تا 15 سرطان به کشورشان باز می گشتند. یارحمدی افزود امروز کسانی که به دلیل وقایع اخیر در کشور ما و تقارن آن با ماه محرم موفق به خروج از کشور نشدند و برای خروج اقدام نکردند می توانند با 191 دفتر امور اتباع در سراسر ایران مراجعه کنند و ما به این مراکز دستور داده ایم که چنانچه این اتباع غیر مجاز به دفاتر امور اتباع در سراسر کشور مراجعه کردند با آنان همکاری لازم را صورت داده و فرصت مجدد برای خروج از کشور را با آنها بدهند تا از طریق اردوگاه هایی که ایجاد شده است به مرز اعزام شده و از کشور خارج شوند. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران در مورد برخی مشکلات اتباع افغانستانی در بازپسگیری پول از صاحبخانه هایشان تصریح کرد:
من از سال گذشته وقتی که این مسئولیت به عهده گرفتم اعلام کردم که به کسانی که مدارک شبه قانونی دارن اخطار میدم که هرچه زودتر مسائلشون رو حل بکنن. ما از ماه 12 رسما اعلام کردیم که این مدارک در حال باطل شدنه و تعجب میکنم که چرا این دوستان ما هیچ تلاشی نکردن. البته تعدادش زیاد نیست، اما فرض میکنیم حتی یک نفر حقش رو نتوانسته است بگیرد، ما با مقامات طالبان صحبت کردیم، بخش کنسولی سفارت آمادگی داره، بخش حقوقی ما آمادگی دارد، اگر کسی نتوانسته است حقش رو بگیره میتواند با دادن وکالت به بخش کنسولی یا به فرد مورد اعتماد خودش کسی رو وکیل بکنه و ما هم تمام معاضدت های قضایی رو انجام خواهیم. اگر به هر علتی نتوانسته و موفق نشده که اون طلبش بدهیش و هر چیز رو تسویه بکنه، میتواند با گرفتن وکیل. من اینکه میگم گرفتن وکیل، لزوماً مبلغی نباید پرداخت کنه، بخش کنسولی وظیفه داره این کار رو بکنه. حتی بسیاری از این افراد اقوامشون در ایران هستن، میتوانند با یک ارائه یک وکالتنامه رسمی به این فرد اون رو مسئول پیگیری بکنن. ما در ادارات کل اتباع استانیمون وظیفه داریم این موضوع رو پیگیری کنیم. در بسیاری از استانها ما یه بخش مددکاری ایجاد کردیم که با تماسهایی که با افراد بدهکار به این افراد داشتن اونها رو دعوت کردن و حل اختلاف انجام شد و و توانستن این کار رو انجام بدن.
شما به عنوان متولی در وزارت کشور این قول رو به اونها میدید؟
من قول میدم که هر
پیگیری های حقوقی برای دریافت حق و حقوق اونها،
من به مقامات طالبان این رو قول دادم و اونا خیلی خوشحال شدن از اینکه می توانیم یک کمیته های قضایی برای پیگیری این موضوع ایجاد بکنیم.
وای در خصوص وضعیت اتباعی مجاز هم خاطر نشان کرد. اتباعی مجاز که کارت اقامت خود را تمدید کردن در کشور حاضر هستند. البته حتما تغییراتی در نحوه اقامت خواهیم داشت و اشتغال را مبنا قرار خواهیم داد. وای گفت اگر از اتباعی غیر مجاز کسی دستگیر و طرد شود تا سالها نمی تواند از ویزای ورود به ایران استفاده کند و در لیست سیاه قرار می گیرد. اما چنانچه فردی که امروز در کشور زندگی می کند و غیر قانونی آمده است با طور خود معرف خارج می شود، می تواند دوباره با گذرنامه و گرفتن روادید وارد ایران شود. حسین جمشیدی ولسوالی تایباد ایران هم به خبرنگار ما گفت این روزها تمهیدات لازم از نظر حمل و نقل رایگان، پذیرایی و بهداشت و درمان در مرز دوقارون برای مهاجران غیر مجاز افغانستانی در حال بازگشت به کشورشان فراهم شده است و مهاجران در بازه زمانی کمتر از 1.5 ساعت مرز را ترک می کنند و وارد کشورشان می شود.
الحمدلله تمام مقدماتی که در راستای شرافت و کرامت انسان ها و برگشت خدمت شما عزتمند میهمانان عزیزی که 47 سال ما از این عزیزان بدون هیچ تفاوتی پذیرایی کردیم در مهمترین معبری که در کشور در شرق کشور هست، معبر دوقارون هست، الحمدلله مهیاست. ما در حوزه حمل و نقل رایگان پذیرایی و بحث بهداشت و درمان نهایت دقت داشتیم. شرایط خیلی روان و منظر شما عرض میکنم هر عزیزی که به مرز مراجعه کنه کمتر از 1 ساعت و نیم از کشور خارج میشه و همه مقدماتی که میبایست مهیا باشه برای خروجش مهیا.
دکتر سودابه نکوهی رئیس شبکه بهداشت و درمان ولسوالی تایباد هم از تمهیدات پزشکی برای مهاجران افغانستانی در حال بازگشت به کشورشان سخن گفت.
خب با توجه به افزایش چشمگیری که در تردد برای مهاجران افغان از مرز دوقارون داشتیم، خب شبکه بهداشت و درمان تایباد از تمامی امکاناتش برای چه در زمینه بهداشتی و چه در زمینه درمانی برای کنترل بیماری‌ها و اون حفظ سلامت عمومی که با این در حقیقت افزایش جمعیت ممکن اتفاق بیفته و سری همینجوری ها بشه پای کار اومدن و ارائه خدمات دادن. ما 2 مرکز در حقیقت بهداشتی درمانی داریم در مرز. یک قسمت مرکز بهداشتی درمانی برای اسبا و مهاجرینه که در دوقارون مستقر از قبل هم بودن، ولی خب الان در حقیقت از نظر کاری گسترش پیدا کردن. ما پزشک مستقر داریم و تقریبا در این مدت شاید 2 هفته تا 3 هفته که از افزایش تردد ما میگذره، ما تقریبا 3000 نفر ما خدمات درمانی ارائه کردیم که شامل ویزیت پزشک، خدمات سرپایی مثل سرم تراپی، مایه درمانی، پانسمان و حتی به حال رسیدگی به زنان باردار و کودکان که توی این مرکز اتفاق افتاده. همچنین در این مرکز کنترل و نظارت بر بهداشت آب و مواد غذایی به صورت روزانه در حال انجام هست. در پایگاه دیگه‌مون که مراقبت بهداشتی نقطه صفر مرزی هست، در اون قسمت هم همچنان خدمات واکسیناسیونمون همچنان ارائه میشه، به اضافه ای که خدمات و اقدامات پیشگیرانه ای که انجام میشه در چارچوب نظام مراقبت سندرومیک هست که به طور مستمر در اون مرکز قابل اجرا هست.
به گفته وی عمده مشکلات مهاجران افغانستانی که عازم کشورشان هستند گرمازدگی و مشکلات گوارشی بوده است.
خب قاعدتا با توجه به فصل گرما بیشترین موزلی که ما باشون در حقیقت دست پنجه نرم کردیم بیشتر گرمازدگی و مسائل گوارشی بود که تو این زمینه میتونست اتفاق بیفته. خب با همکاری خوب شهرداری و فرمانداری محترم که به هر حال تعبیه سایبان بود، کولر بود، تامین آب آشامیدنی سالم بود، تقریبا این موزل با اینکه ادامه گرما رو ما داریم ولی کاهش فاحشی داشته گرمازدگی که میتونه توی این دقیقه تردد اتفاق بیفته.
شنوندگان عزیز و ارجمند، و پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. امید که این برنامه هم مورد استفاده و پسند شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. تا سلام دیگر و برنامه دیگر، بدرود و خداوند یار و نگهدار. مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکر، بخیر باشین، سلامت باشین.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدا، خدای خالق همدلی ها. سلام و سپاس و روزتان بخیر. و خلاص کلامی که هرچی که حال شما را خوبتر می سازه همو تقدیم شما دوستان عزیز شنونده. راستی چی حال دارین؟ امید که کلتان جور تیار خوشبخت و سرحال باشین و انشالله که همه مشکلاتتان به شکلات تجربه تبدیل شده. باز توفیق شده که با هم باشیم دوستای عزیز تا یک جمع خانوادگی خوب دیگر با هم رقم بزنیم. خانواده های گرامی، با برنامه رسم زندگی در خدمتتان هستیم. امروز شنبه 21 سرطان یا تیر 1404 هجری خورشیدی است. من وحیده حسینیان، گوینده و تهیه کننده، صدا بردار سعید موسوی، نویسنده نصیر مجاب، گزارشگر شیما وفا از هرات و اتفاق کارشناس محترم برنامه جناب آقای سید مهدی حسینی، روانشناس و مشاور خانواده، در بحث موضوعی در کنار شما هستیم این هفته با موضوع مشارکت. و البته هر روز هم محورهایی را روی دست میگیریم و همراه با شما برنامه را تهیه و تقدیم حضورتان خواهیم کرد. همونطور که گفتیم موضوع هفته ما مشارکت هست. از مشارکت میگیم و در طول هفته از زوایای مختلف میخواییم که به این موضوع و رابطهش با خانواده بپردازیم. اما محور گفتگوی ما امروز شنبه از چیستی و تعریف مشارکت هست. شما میتونید از طریق این شماره با ما در ارتباط باشید. 2093-794-71-7144 سایت ما parsday.ir/dari.
یک چند فرد در مورد مسئله میخوام با هم مشوره کنم. حالا فرقی نمیکنه در کارهای خانه باشه، دفتری باشه، شهری باشه، بر علاوه بحثای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی.
درود به شما و همه اونایی که باور به با هم بودن ها دارن. گلی که هر جا بروید بهار خواهد شد. امروز و این هفته از مشارکت و با همی میگیم دوستای عزیز و چندین عنوان دیگه که همین مفهوم خوب و زیبا را میرسانم. با ما هستین؟ بله حتما. پس شنونده برنامه امروز رسم زندگی باشین. دوستان، خانواده‌ای که در مسائل زندگی با اعضای فامیل مشوره و مشارکت دارن، بهترین حمایت‌ها را از اعضای خانواده خود خواد داشتن. نظر شما چی است؟
مشارکت که است بهترین نتیجه رو میده. خدا جل جلاله در قرآن کریم فرموده و امرهم شورا بینهم.
مشارکت هم خانواده این کلمه ها میتونه باشه: شراکت، شریک، تشریک، شرکت، اشتراک، که همه ایشان به نحوی و با هم بودن های ما ربط پیدا میکنن. ای که از همدیگه دور نباشیم و فاصله نداشته باشیم و به همدیگه کمک کنیم زمانی که به کمک هم ضرورت داریم. البته خود کلمه عربی مشارکت که به فارسی هم جای خودم محکم کرده، زیادتر ای با همی ها و کمک کردن ها را میرسانه و ترجمهش میشه چی؟ کمک کردن های متقابل افراد به همدیگه. یک نوع قرارداد هست بین انسان ها. یکی از این افراد در خانه مادر خانواده است که به کمک و مشارکت جمعی افراد نیاز داره. ما چقدر به مادر خانه کمک میکنیم؟ یا نقش مادر در خانواده چقدر هست وقتی میبینیم که در همه کارها به کمک ما میاد؟ آدم ها ذات ما همی قسمی است که نمیتونیم نسبت به هم بی تفاوت باشیم. بنی آدم از هم اول اعضای یک پیکر بودند. سعدی علیه الرحمه این مسئله را به شعر آورده که هیچ وقت یاد ما نروه. البته گاهی یاد ما میره. یاد ما میره که فلانی را حالش پرسان بکنیم. وقتی حالش را بپرسیم حتما از احوالش با خبر میشیم. که گپی نباشه، ولی اگر مشکلی باشه و ما بتانیم حل کنیم، موضوع دیگه فرق میکنه و ما در وضعیت دیگه قرار میگیریم. بله، تلاش میکنیم که کمک کنیم، مشارکت کنیم که در کنارش قرار میگیریم تا مشکل و مسئلهش حل شود. عزیز، چندین دفعه یک گپ هم ما و شما دربارش صحبت کردیم که آدم ها نمیتونن تنها زندگی کنن. آدم ها به همدیگه نیاز دارن و این نیاز کدام عیب به حساب نمیایه و خانواده فرق عمدهش با هر جمع دیگه مثل جمع همکاری، درسی، منطقه‌ای یا کاری ای است که در خانواده آدم ها بیشترین تعلق خاطر را به همدیگه دارن و همین کشش باعث میشه که پدر و مادر شب و روز تلاش کنن تا با فرزندانشان خوش بگذره و مشکلی نداشته باشن. و اگر بر پدر و مادر هم مشکل جسمی یا خدای نکرده روحی پیش بیایه، باز اینمی فرزندان و خانواده هستن که بی تفاوت نمیشینن و کوشش میکنن که اون مسئله و مشکل را حل کنن و با کمک هم بیاین. خب بریم ببینیم که نظر شما دوستان عزیز شنونده در رابطه با مشارکت چیست و اینکه آیا در خانه شما مشارکت دارین؟ همکار ما شیما وفا از هرات گزارش میدن.
درود و ادب و احترام، امیدوار هستم همه شما صحت و سلامت باشین و در کنار من یکی از جوانان هستن. خسته نباشید، خدمت شما عرض میکنم و میخواییم که خود به شنونده های ما معرفی بکنیم.
ما هم سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. محمد الیاس رسولی هستم، محصل پانزده انجینری پانتون هرات.
سلامت باشین جناب آقای رسولی، خوش هستیم که شما را در این گفتگو با خود داریم. موضوعی که اشاره کردم موضوع مشارکت هست و اول ما و شنونده های ما میخواییم یک تعریف از شما داشته باشیم که معنای مشارکت یعنی چی؟
مشارکت ای که چند فرد شخص در مورد یک مسئله میخوایم با هم مشوره کنم. حالا فرقی نمیکنه در کارهای خانه باشه، دفتری باشه، شهری باشه، بر علاوه بحثای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی.
آقای رسولی، مشارکت و همفکری و یکجا شدن چند نفر به قول شما این افراد در مقابل تکروی ها چه نتایجی میتونه در قبال داشته باشه؟
همیشه مشارکت که است بهترین نتیجه رو میده، چنانکه خدا جل جلاله در قرآن کریم هم فرموده و امرهم شورا بینهم، و در هر کاری که میخوایم انجام دیم بهترین کار اینه که با هم مشوره کنیم، و همیشه دیدگاه فردی ما نمیتونیم بهتر بر مشوره ببینیم، چونکه چند شخص زمانی که در مورد یک بس صحبت میکنم اونا از چند جهت نگاه میکنن، ولی یک شخص میتونه فقط یک دیدگاه نگاه کنه و نمیتونه از همه جنبه ها در باره ازو ببینه. بخاطر این همیشه مشوره بهتر از تک فردی.
چند تا از مشارکت ها و همکاری هایی که در زندگی روزمره ما و شما باید صورت بگیره بر ما اشاره بکنیم که در چی مواردی بیشتر هست؟
در موارد من بیشتر دوست دارم در مورد خانواده، هر کاری که انسان به خونه خود انجام بده بهتر اونه که با خانواده خود، اگر مثل ما جوان باشه با پدر و مادر خود، چون که اونا از ما هم بیشتر سن دارن و هم بیشتر میفهمن، و اگر نه همراه با خانواده خود، حتی با پسر خردسال خود میشه مثلا یک تصمیم به خونه گرفته باشم که او به ضرر یک طفل باشه، شاید او طفل دوست نداشته باشه، شاید به زو طفل مثلا سر صدا ایجاد میکنه که او طفل تعامل کرده نمیتونه، و یا هم در همه امور انسان مشوره داشته باشه بهتر.
جناب آقای رسولی، از جهت روحی و روانی یعنی همدیگر پذیری بین افراد باشه و روحی مشارکت وجود داشته باشه، نتایج از او به نظر شما چی خواهد بود؟
نتایج او باعث صمیمیت بهتر بین دوستان میشه، چون که اگر در محیطی که ما کار میکنه یک شخص همیشه با صلاحیت خود خواهد هر کاری که میخواد انجام بده، باعث از این میشه که صمیمیت در عموم محیط کار اینا از بین بره، و اما اگر مشوره کنه باعث صمیمیت بیشتر بین دوستا و همکارا میشه.
موفقیت بیشتر از این داشته باشیم. بقیه اوقاتتان بخیر.
تشکر، سلامت باشید.
تشکر از همراهیتان دوستان عزیز شنونده. همچنان از برنامه رسم زندگی با موضوع مشارکت در خدمتتان هستیم. تشکر هم میکنیم از خانم نیازی عزیز از مشهد که بر ما پیامک ارسال کردن. نوشتن سلام، وقت شما بخیر. میگن که مشارکت در زندگی چیزی است که به درد هر دو طرف در مسئله میخورن. تا پدر و مادر حس میکنن که اولادشان کمی تب داره، نگران میشن و دنبال دوا و دکتر میرن. تا حادثه رخ میده و یکی از اعضای خانواده با یک مشکل مفته، همگی تلاش میکنن که همراهیش کنن. اونجا دیگه نمیان با موبایل هایشان عکس و فیلم بگیرن و در اینستاگرام بانن. خانواده جای همراهی و همدلی است. خانواده جای مشارکت است، هم در غم و هم در شادی. تشکر از خانم نیازی عزیز و پیامکشان هم خواندیم. امیدواریم تا پایان هفته با ما باشن و تجربه های قشنگشان با ما در میان بگذارن. رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه. در خدمت جناب آقای سید مهدی حسینی، روانشناس و مشاور خانواده هستیم. ضمن عرض سلام و وقت بخیر و تشکر از ایشان، میخواییم که در رابطه با مشارکت بر ما صحبت بکنن. جناب آقای حسینی، از شما مشنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه. امیدوارم که همیشه سلامت و موفق باشید. در خدمتتون هستم. موضوع بسیار خوب و کاربردی هست. بدون شک انسان از زمانی که آفریده شده به صورت جمعی زندگی کرده. هیچ کس نمیتونه بگه که من میخوام به تنهایی و به دور از مردم زندگی بکنم، چون اولین نفر خودش آسیب میبینه. در زندگی خانوادگی و اجتماعی بیشتر از هر چیزی مشارکت لازم است، تا همه افراد بر اساس توان، دانش و تجربه خودش به همدیگه کمک کنند. به همین دلیل در جامعه ما و بسیاری از جوامع، زنان و مردان خانواده همسران خودشان در شریک زندگی می‌دانند. انجام کارها به صورت مشارکت طبیعتاً او کار را برای ما آسان‌تر می‌کند. افرادی که تمایل به مشارکت در کارها را دارند، بهره‌وریشان و توانشان بیشتر میشه و باعث ارتباط صمیمانه‌تر میشه. در افرادی که در محیط کاری فعالیت دارند باعث افزایش رضایت شغلی، کیفیت کار و عملکرد بهتر میشد. طبیعتا گاهی اوقات وقتی که این مهارت را ما نداریم، سعی میکنیم خودمان را درگیر فعالیت‌های اجتماعی یا کارهای دیگر نکنیم، یا بعضی وقتا ممکنه بهانه بیاریم، مثلا میگیم که من از ورزش‌های گروهی لذت نمیبرم، مشارکت نمیکنم، یا از تنهایی بیشتر لذت میبرم. باید توجه داشته باشیم که ناتوانی در مشارکت علاوه بر اینکه محبوبیت اجتماعی و خانوادگی ما را کم میکنه، یک مانع بزرگی در راه پیشرفت و موفقیت ما خواهد بود، حالا چه در جامعه و چه در خانواده. فرق نداره اگر هیچ کسی رغبتی به کار گروهی یا مشارکت مناسب بین افراد جامعه نباشه، محیط اجتماعی و خانوادگی پرتنش و پیشرفت او جامعه نامطلوب هستش. پس خانواده و جامعه در مسیر پیشرفت قرار خواهد گرفت که بین مردم حس مشارکت و کار گروهی فعال باشد. همانطور که خب قبلا اشاره شد، گفتیم که تقویت مهارت مشارکت و همکاری نتایج خیلی خوبی را میتونه داشته باشه، مثل شناخت بهتری دیگران، تقویت حس همدلی و نوع دوستی، افزایش اعتماد و احترام متقابل. گاهی اوقات خب متاسفانه برخی از مردم اینطور فکر میکنن که من به هیچ کس احتیاج ندارم، من تنهایی از پس تمام کار خودم برمیام. ما باید توجه داشته باشیم که همه ما انسان‌ها به همدیگه نیازمندیم، همه ما به کمک احتیاج داریم تا بتونیم نیازهای خودمان را برطرف کنیم، بتونیم تجربه های کافی نسبت به زندگی، موفقیت و هر چیزی به دست بیاریم. برای اینکه بتوانیم این حس را در خودمان تقویت بکنیم، باید مهارت ارتباط بین فردی ما را تقویت بکنیم. چون این مهارت، چون مهارت مشارکت و کار گروهی به عنوان شاخه از مهارت بین فردی هستش، شاخه مهارت بین فردی هست. بنابراین مشارکت یعنی شرکت داوطلبانه مردم در یک یا چند برنامه عمومی، هدفی هستش که به کارگیری توانمندی های فردی یا گروهی هستش که ما بتونیم توانمندی های خودمان را افزایش بدیم. یعنی بسیاری از ما وقتی در کاری مشارکت میکنیم، دوست داریم توانمندی های خودمان را در مسیر هدفمان در معرض نمایش قرار بدیم. یک مهارت هستش که همه ما انسان ها باید یاد بگیریم و این مهارت اول از همه خوب به درد خودمان میخورد. میتونم مهمترین شاخصه ای هستش که تجربه ما زیاد میشه وقتی که ما در کاری مشارکت میکنیم و هم فکری میکنیم، او میتونیم که در او کار تجربه به دست بیاریم و وقتی تجربه به دست بیاریم میتونیم که در کارهای بعدی ما موفق. در خدمت شما هستم.
تشکر میکنیم از همراهیتان و همینطور از جناب آقای سید مهدی حسینی، روانشناس و مشاور خانواده. دوستان عزیز شنونده، بعد دقایق پایانی برنامه رسیدیم. سپاس از همراهیتان. همونطور که شنیدید این هفته از مشارکت میگیم. امروز از چیستی مشارکت گفتیم، تعریف اجمالی داشتیم از مشارکت. انشالله فردا از مشارکت در خانه صحبت میکنیم. با ما باشید تا فردا. خدا نگهدار.
راوی عشق را پیشکش شما خوبان همراه میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
شکسپیر میگه که تو که هر روز پیش خدای رحمان دستتو دراز میکنی و میگه ای خدای رحمان به ما رحمت کن، ای کریم و ای رحیم سرمدی، در گذارد بدسگالان این بدی، پس تو بهتر که رحمت بکنی وقتی که عدالت آمیخته میشه با رحم، چون رحم صفت خدای رحمانه. اگر که آمیخته شد قلب انسان عرش و رحمان میشه و اون موقع تو به مقام بالاتری میرسی، بر تخت پادشاهی رحمت تکیه میزنی. این تاجی که سرته این مصیبته، یه تاجی از رحم بر سرت بذار. It becomes the throned monarch's more than his crown. یعنی این رحم را اگه بذاری رو سرت، بیش از اون تاج به تو افتخار و عظمت و شکوه و زیبایی میده. حتی دیگران از هیبت و شکوه زیبایی تو بیش از اون چی که به پادشاهان دیگر از ترس بخوان یک کرنشی بکنن، به تو از عشق کرنش میکنن. و این خوبه که آدم ها، سعدی میگه چو دستی نتانی گزیدن به بوسگاهی، اوقات دست یه نفر رو ممکنه آدم ارادتی به ورزه اینها، ولی برای اینکه زورش به اون نمیرسه، اون پادشاه رو اگه میتونست دستش گاز میگرفت، ولی چون نمیتونه، حالا فعلا چو دستی نتانی گزیدن ببوس. ولی چه بهتر که دست انسان رو اگر کسی میخواد ببوسه، چه بهتر که روی همدیگر رو ببوسن آدم ها و همدیگر رو در آغوش بگیرن و بگن که تو برادر منی و من در خدمت شما هستم. هیچی بهتر از این نیست که آدم صلای رحمت در بده. قدیم خوب بوده که شاید همینجا هم هنوز هست، صلا میدادن. صلا یعنی صدا میکردن، دم در وا میسدن، در خونه رو آب جارو میکردن، یه غذایی آشی بالاخره یه چیز تهیه میکردن، گوسفندی میکشتن اینا، بعد میگفتن که دم در وا میسدن، گفتن هر کس که میخواد بیا تو. که حافظ گفته در سرای مغان رفته بود و آب زده، نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده. جوون پیر مسلمون کافر مسیحی هر کی هست فرق نمیکنه، نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده. سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر، ولی ز طرف کله چتر بر سحاب زده. عجیبه، آدم ها که کمر بندگی میبندن سرشون به آسمان میرسه و نمیبینن. عجیبه که مردم که این سره که به آسمان میرسه. سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر، ولی ز طرف کله چتر بر سحاب زده. چه بهتر که آدم یه صلای رحمت در زندگیش باشه، حتی اسمش آدم ها بگن که این آقا رو میبینی، این خانه، این صلای رحمته، تا یکی مرد میشه میدوه میره اونجا. این صلای رحمته، این اعلام میکنه که من آماده هستم، اگر که کسی نیازی داره من آماده هستم.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی امران آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده‌های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه‌های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می‌شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور
یارب دل پاک و جان آگاه هم ده، آه شب و گریه سحرگاه هم ده. در راه خود اول ز خودم بی خود کن، بی خود چو شدم ز خود به خود راه هم ده.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام ها و درود ها خدمت شما دوستان عزیز و یاران همیشگی. خوش آمدین به برنامه در وادی نور. شما همراهان عزیز و قرآن دوست میتونین در بستر واتساپ نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را بر ما ارسال کنید با این شماره 2093-794-71-71-44. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند در قرآن اخبار گذشتگان و آیندگان و احکام مورد نیاز زندگیتان وجود دارد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید نام مرکب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در شب معراج براق است. شاهدی بر کاربرد این کلمه در ادبیات عرب پیش از اسلام در دست نیست و احتمالاً نخستین بار از زبان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شنیده شده و از آن پس در ادبیات عرب و فارسی کاربرد وسیعی یافته است. در بیان اوصاف براق گفتند براق از چهار پایان بهشت و بسیار تندرو است و در هر گام به اندازه میدان دید خود پیش می رود.
من المسجد الحرام
روایت مربوط به اسراء را که همه مسلمانان در وقوع آن اتفاق نظر دارند، بیش از 30 صحابی پیامبر و شماری از راویان شیعی از امامان خود نقل کردند. در بیشتر این روایات براق را مرکب پیامبر معرفی و اوصاف آن را نیز بیان کردند. در بیشتر روایات مربوط به سفر شبانه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، براق را مرکب آن حضرت از مکه تا بیت المقدس و برعکس و صعود به آسمان را از طریق معراج یا بربال جبرئیل دانستند. در این روایات که غالبا از خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده آمده است که آن حضرت در بیت المقدس از براق فرود آمد، افساران را به حلقه‌ای که پیامبران افسار مرکب خود را بدان می‌بستند بس، آنگاه داخل مسجد شد و پس از نماز گردش آسمانی را به همراه جبرئیل آغاز کرد. جبرئیل بنابر برخی روایات با مشارکت دو فرشته دیگر براق را در شب اسراء برای حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آورد و مرکب پس از شناختن راکب خود یا بعد از حصول اطمینان به آن که در قیامت نیز مرکب پیامبر خواهد بود، سرکشی نکرد و رام شد. بر اساس چندین روایت از رسول خدا، براق در روز قیامت مرکب آن حضرت خواهد بود. همچنین در روایات براق را علاوه بر مرکب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سفر شبانه، مرکب پیامبران دیگر نیز خصوصا حضرت ابراهیم علیه السلام در ماجرای انتقال هاجر و اسماعیل از فلسطین به مکه و بنابر بعضی روایات در همه سفرهای او به مکه معرفی کردند. الله الله الله
دوستان عزیز، یکی از مراحل انس با قرآن تدبر در آیات قرآن هست که قرآن آن را از جمله وظایف انسان به شمار آورده. در تلاوت آیات قرآن هرگز نباید بدون تدبر و تأمل رد شد، زیرا با تدبر در آیات قرآن آنها خودشان را نمایان می کنند. تدبر در آیات هرگز معطل شدن و توقف بی حرکت و تفکر نیست. تدبر در آیات قرآن در واقع تفسیر آیات به آیات دیگر است. تطبیق آیات با یک دیگر و توأم با حرکت فکری است. در اثر تدبر در آیات، همسویی و هماهنگی معانی و معارف آنها نمایان میشه. آنگاه انسان میتونه به معانی اصیل و ناب آیات قرآنی دست پیدا کنه. البته لازم هست تدبر در آیات قرآن با فکر خالص و با ذهن خالی و دلی پاک و همراه با تعقل انجام بگیره. از آیات ظاهر میشه که تدبر در آیات از طریق قلب پاک و عقل ناب به عمل میآید. قرآن دوستان عزیز، بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای شجاعی تقدیمتان می کنند.
تفسیر روان. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 18 تا 28 سوره متففین آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم و تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
کلا این کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون این الابرار لفی نعیم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون.
هرگز چنین نیست که آنها میپندارند بیگمان نامه اعمال نیکوکاران در علیین است، و تو چه دانی که علیین چیست؟ کتابی است که اعمال نیکوکاران در آن نوشته شده است که مقربان درگاه الهی بر آن حاضر شوند و گواهی دهند، همانا نیکوکاران در نعمتهای بهشت هستند، بر تختها تکیه زده و می نگرند، خرمی و نشاط نعمت را در چهره هایشان می بینی و می شناسی. آنها از شراب ناب مهر شده نوشانده و سیراب می شوند. مهری که بران نهاده شده از مشک است و در این شراب و دیگر نعمتهای بهشتی مشتاقان رحمت باید بر یکدیگر پیشی گیرند و آمیزه اش از تسنیم است، همان چشمه‌ای که مقربان درگاه الهی از آن می نوشند.
در برنامه قبل سخن از سرنوشت بدکاران در قیامت بود که جایگاه آنان در پست‌ترین نقاط دوزخ است. این آیات به جایگاه نیکان و نیکوکاران در قیامت اشاره کرده و می‌فرماید نامه اعمال آنان در جایگاهی والا و بالا قرار دارد که در خیال و گمان کسی نمی گنجد و هیچ کس نمی تواند عظمت آن را درک کند، زیرا خداوند بزرگ چنین سرنوشتی را برای آنان رقم زده است و مقربان درگاه الهی از فرشتگان و اولیای خاص الهی بر این امر گواهی می دهند. آنگاه به جایگاه نیکان در بهشت می پردازد و برخی از نعمتهای الهی را برای آنان بر می شمارد. آنها از نعمتهایی برخوردارند که نمی توان آن را توصیف کرد، نعمتهایی که بیانگر لطف ویژه خداوند و انسان است، و آنها با دیدن آن همه نعمت که مظهر جمال الهی است لذت میبرند. بهشتیان بر تختهای زیبای بهشتی تکیه کرده و انواع نعمتهای بهشتی و با زیباییهای خیره کننده بهشت مینگرند و بی اندازه شادمان میشوند، و البته طبیعی است که آثار این نشاط و شادمانی در چهره های آنان نمایان است. در دنیا در مجالس شادی و سرور کافران شراب می نوشند تا مست شوند، اما در قیامت فرشتگان الهی شرابی خالص برای بهشتیان می آورند که سربسته و دست نخورده و پاک و معطر است و جنون آفرین نیست. این نوشیدنی بهشتی هوش و عقل و نشاط می آفریند و از هر گونه مستی و رفتار ناشایست شراب خاران زمینی به دور است. این شراب بهشتی آنان را به اوج خوشی و لذت می رساند، بی آن که سخن نابجا بگویند و رفتاری ناشایست از آنها سر بزند. آیات پایانی این بخش در بیانی شوق انگیز مؤمنان را به سبقت گرفتن برای رسیدن به جایگاه والای بهشتیان و وصول به این نعمتهای بیمانند فرا خوانده و آنان را به این کار تشویق و ترغیب می کند. این آیات در ادامه به شراب و نوشیدنی اشاره می کند که از چشمه‌ای به نام تسنیم تأمین می شود، همان چشمه‌ای که بهشتیان مقرب از آن می نوشند و بهره‌مند می شوند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که شرابی را که خداوند در دنیا ممنوع کرده است تا انسانها گرفتار مستی و سایر عوارض ناپسند آن نشوند، در قیامت جبران می کند و شرابی به بهشتیان می نوشاند که نه تنها هیچ گونه عوارض منفی ندارد، بلکه آنان را به اوج شادمانی و سرور می رساند. خوردن و آشامیدن و بهرمند شدن از نعمتهای بهشتی یک نعمت است و دیدن مناظر زیبای بهشت از جایگاهی بلند نعمت دیگری است. اهل دنیا برای رسیدن به ثروت و قدرت بیشتر از هم سبقت می گیرند، ولی اهل ایمان برای به دست آوردن نعمتهای اخروی و کسب جایگاهی برتر در بهشت سعی و تلاش می کنند.
أتلو فتقفق مهجتي إيمانا والدمع يهمي مرسلا غدرانا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوشیدنی های بهشت تنوع داره. نهرها هست، نهرهای عسل، نهرهای شیر، نهرهای خمر، نهرهای آبی که تغییر پیدا نمی کنه. وعده های خدا هم قطعی هم جه ان الابرار لفی، نم کلمه ان با کلمه لام له لفی، لام له یعنی قطعی، لام مفرده این ان الانسان لفی خوز ان الانسان لیتغا لفی نعیم، کلمه ان یعنی قطعا، لهم یعنی قطعا، ان الابرار لفی نعیم یعنی وعده الهی در مورد پاداش خوبان قطعی قطعیه. دریافت نعمت در حضور لذت چند برابر میکنه. یشهده المقربون. اگر شما یه جایزه به من بدید خصوصی یا منو توی مجمع در انظار جایزه من بدید، یشهده المقربین، یعنی الطاف خدا در حضور دیگران لذتشو بالاتر میبره. جایگاه بلند و اشراف بر منظره های زیبا داره، چون میگه علل ارائک ینظرون، رو تخت ها چشم انداز دارن. علا یعنی سوار تخت ها میشن، ینظرون نگاه میکنن، یعنی یه جایی که چشم انداز داره، اشراف داره بر جای دیگه. خب لذت های بهشتی آرزه نداره، ختام هم مسک، یعنی وقتی هم خوردی پایانش باز عطره. خب خدایا ما اینا تو دنیا میشینیم میگیم ما را جز و ان کتاب الابرار لفی علیین، خدای ما را جز و ابرار قرار بده و این نعمت هایی که وعده شو وعده قطعی شو به ابرار دادی نصیب ما هم بفرما. خیلی شرمندگیه بنده بگم شما هم بشنوید ولی ابرار کسای دیگه باشن و از اونا استفاده کنن، خیلی شرمندگی و حسرته. مثل کشاورزی که بیاد کش کنه و بعد مثلا نتونه از این میوه بخوره. ما سر سفره و قارن باشیم، الیگین رو بشنویم، کتاب مرقوم رو بشنویم، لفی نعیم رو بشنویم، متکئین رو بشنویم، مزاج هم من تسلیم بشنویم، یشهده المقربون بشنویم، ولی خودمون محروم باشیم. خدای تو به حق آبروی همه آبرومندان درگاهت ما رو اهل حسرت و خسارت در قیامت قرار نده. اون چه به خوبا میدی به ما توفیق بده ما هم خوب بشیم اونا رو دریافت کن.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
همراهان ارجمند، یکی از راه‌های شناخت قرآن بررسی تأثیر وحی در میان افرادی است که مسلمان نیستند. اعتراف این دسته از افراد نشانه آن است که جاذبه‌های وحی فراتر از کرانه‌ها و در آن سوی جهان در میان مردمی با مذهب متفاوت اثر گذاشته و آنها را شیفته و علاقه‌مند به قرآن کرده. یکی از شرق شناسان مشعوف به قرآن و سنت، هیلر بارتلمی، مستشرق فرانسوی است که چندین کتاب دارد و آثار ارسطو را ترجمه کرده. او درباره قرآن این گونه نوشته که در توصیف اهمیت قرآن همینقدر کافی است که اعراب با وجود نفاق و عناد و لجاجت زیادی که در سرشتشان وجود دارد در برابر قرآن زانو به زمین زده و آن را کلام الهی دانستند.
أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى ظهره فلا يحوي نزقى
واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقى حسن يا رب لنا الخلقى فالعبد بأخلاق سبقى
أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیات 45 تا 48 سوره هجر آشنا شویم.
داستان آیات.
انذار و بیم دادن یکی از روش‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای بازداشتن گناهکاران از گناه و تشویق آنان به نیکوکاری بود. آیات فراوانی در قرآن کریم کافران و مشرکان را به دوزخ و عذاب الهی وعده داده است. هرچند وادار کردن آدمیان به اسلام آوردن از راه تهدید ایدئال نیست، ولی هدف اصلی در این بیم دادن است و شاید همین کار پیش زمینه‌ای باشد برای روی آوردن و پرهیزکاری. آیات 43 و 44 سوره مبارکه هجر در همین زمینه نازل شد و بیان داشت: و دوزخ میادگاه همه آنان است، هفت در دارد و برای هر دری گروه معین از آنان دستبندی شدند. هرچند این آیات تهدیدآمیز نتوانست دریچه از نور بروی قلب سیاه مشرکان بگشاید، ولی مؤمنان را به وحشت افکند و به اندیشه واداشت. حتی سلمان فارسی که پیامبر او را از خاندان اهل بیت علیهم السلام می دانست به هراس افتاد. هنگامی که مسلمانان این نگرانی و اضطراب را در رخسار آن یار شناخته شده ی رسول خدا دیدند، بیش از پیش ناامید شدند. سلمان آرام و قرار نداشت. از این سو به آن سوی مسجد می رفت، یاد خدا می کرد و بدنش می لرزید. آن روز به خانه رفت و دیگر به مسجد نیامد. سه روز بعد او را با چهره رنگ پریده و بدن لرزان در گوشه ویرانه بیرون از شهر یافتند.